ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شورشیان سوری و روسیه بر سر آتش‌بس در حلب به توافق رسیدند. حسن روحانی دستور اجرای مراحل پیشبینی شده در مورد نقض برجام را صادر کرد. فرمانده کل سپاه برخی مسئولان را متهم کرد که در مقابل رهبر جمهوری اسلامی موضع دارند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید. گزارش آگهی که شورشیان سوری با روسیه و ارتش سوریه بر سر آتش‌بس در حلب به منظور خروج آنها و غیر نظامیان محاصره شده در این شهر به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آتش‌بس از شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و گفته می‌شود شورشیان و غیر نظامیانی که مایل به خروج از حلب هستند می‌توانند با اتوبوس به ادلب منتقل شوند. یکی از سخنگویان شورشیان در حلب به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکره بر سر آتش‌بس با روسیه از روز دوشنبه آغاز شده بود و شرط نخست این آتش‌بس از سوی مخالفان مسلح قطع بمباران توسط هواپیماهای روسی بوده است. یک مقام رسمی ترکیه نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت در توافقی که با روسیه انجام گرفته، شورشیان محاصره شده در شرق حلب می توانند با سلاح‌های سبک خود از این منطقه خارج شوند و غیر نظامیان نیز آزاد هستند که در شهر بمانند و یا به دیگر مناطق بروند. این مقام ترکیه‌ای اضافه کرده که روسیه و ترکیه با یکدیگر بر اجرای درست این آتش‌بس و توافق به دست آمده نظارت خواهند داشت. همچنین ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه تأیید کرد که گروه‌های مسلح در ساعات آینده شرق حلب را ترک خواهند کرد. به این ترتیب با خروج شورشیان مسلح از شرق حلب و تصرف کامل این شهر از سوی ارتش سوریه، بزرگترین پیروزی برای نیروهای حامی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 5 ساله این کشور به دست می آید. حسن روحانی در 2 دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواست برای اجرای مراحلی که در برجام راجع به نقض آن پیش بینی شده اقدام کنند. آقای روحانی در نامه‌اش خطاب به محمد جواد ظریف، آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز نقض برجام اعلام کرده. رئیس جمهوری ایران از آقای ظریف خواسته در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را به طور جدی دنبال کند. حسن روحانی در نامه به علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از او خواسته است برنامه‌ریزی برای طراحی ساخت موتور هسته‌ای دریایی و مطالعه و طراحی تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کند. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از طرف کنگره آمریکا تصویب شده، اما هنوز به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، نرسیده. آمریکا می‌گوید به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه برخی از مقامات کشور را متهم کرد که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری با فصل خطاب خواندن نقشه ولی فقیه در کشور گفت برخی افراد از طریق تریبون و رسانه‌های خود با سخنان ولی فقیه موضع می‌گیرند. آقای جعفری بدون نام بردن از فرد یا جریانی آنها را وحدت شکن سیاسی توصیف کرد. در 1 سال گذشته برخی از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بعضی از موضع‌گیری‌های حسن روحانی در حوزه فرهنگ و سیاست را در تعارض با خواسته های آیت الله خامنه ای عنوان کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین اعتراضات سال 88 در ایران را توطئه دشمن خواند. افزود هنوز بسیاری از مسئولان نسبت به تجزیه و تحلیل فتنه 88 موضع ندارند. آیت الله خامنه ای و رسانه های نزدیک به او اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه می خوانند و بارها برخی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به بی‌بصیرتی در مورد آن اتفاقات متهم کردن. و فرصتی بیش از این نداریم عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و بشنویم برنامه میزبان رو که کاریست از صادق صبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محسن مخملباف است. آقای مخملباف یکی از مشهورترین کارگردانان ایرانی در سطح جهان است. او بیش از 20 فیلم سینمایی ساخته و مجله تایم فیلم سفر قندهار او را در فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینمای جهان قرار داده است. آقای مخملباف جوایز سینمایی مهمی دریافت کرده و در چندین جشنواره سینمایی جهان عضو هیئت ژوری بوده است. او کارگردانی خودساخته است، تحصیلات سینمایی ندارد و حتی دوره دبیرستان را به پایان نبرد. او قبل از انقلاب در سن 17 سالگی به زندان افتاد و بعد از انقلاب به یکی از پرکارترین سینماگران ایران تبدیل شد و در ابتدا فیلم‌هایی با تم اسلامی می‌ساخت، ولی او به تدریج راه دیگری را برگزید و با حکومت اسلامی درافتاد و نهایتاً مجبور به ترک ایران شد. آقای مخملباف حال در لندن زندگی می‌کند. مخملباف خیلی خوش اومدید برنامه. قبل از هر چی میشه از شما خواهش کنم که برای مهمونی شام کیا را دعوت کردیم؟
چونه کجه
خب
دختر و گوسالش، دکارت، ویکتور فرانکل و تاگور.
حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که دلایل شما برای انتخاب این مهمونا چیه، چه علاقه بهشون دارید، ولی قبل از اینکه به اون بپردازیم میشه از شما خواهش کنم به من بگید که برای مهمونی شام چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
رقص بهار، شهرداد روحانی.
چه علاقه خاصی به موسیقی رقص بهار دارید؟
زندگی و رفتن توی این موسیقی خیلی زیاد، مثل رودخونه است وقتی میره، میدونی، مثل باده وقتی میوزه، نه دیپرست میکنه نه دوچار تبخمت میکنه، زندگیه و رقص و شادیه و رفتنه و
برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. مهمون اولتون
چونه کجه؟
چونه کجه من زیاد آشنایی ندارم، به من بگید.
من کلاس اول مدرسه رو که تموم کردم خیلی دوست داشتم برم توی مغازه کار کنم. به مادرم خیلی اصرار کردم منو ببر توی مغازه ها شاگرد شم. مادرم دست منو گرفت و در هر مغازه‌ای رفت و که شاگرد می‌خواین، میگفتن نه. هیچکی منو نپذیرفت الا چونه کجه. دکونه یه متر در یه متر و نیمی داشت، کفش تعمیر می‌کرد. چونه‌ش هم واقعا انگار یه چکش خورده بود یه وری رفته.
میگفتن چونه کجه.
برای همین گفتن مغازه چونه کجه.
این کجا بود؟ کدوم؟
تو خیابون صدرالاشراف نزدیک میدان شوش. من مشغول کار شدم. کار من این بود که وسط این مغازه یه متر در یه متر و نیمی پر از میخه خورده ریز و مصرف شده و کج و کوله و گاهی هم میخوایی درست بود. این یه جعبه داد به من، توش 5 تا سوراخ داشت. به من گفت میخوایی ریز و بریز تو این اولی، میخوایی درشته رو تو دومی، متوسطه رو سومی، بزرگا رو تو چهارمی و پنجمی. مدت ها کار من طبقه بندی این میخوا بود. بعدم گفته بود همه خراباش هم بریز دور. بهش گفتم اوسا تو که به من کفاشی یاد ندادی. گفت پسرم همش همینه، بقیهش که یه میخه میزنی تو سرش میره فرو. من اون موقع نفهمیدم، ولی واقعا این آدم معلم اول زندگی من بود. یعنی نظمو به من یاد داد که چیزی جز طبقه بندی و حذف اضافه نیست. بعدا که من رفتم زندان 4.5 سال وقت داشتم، غیر از 6 ماه اول که شکنجه میشدیم 4 سال وقت داشتیم کتاب بخونیم، کاری هم نبود. من تصمیم گرفتم روزی یه کتاب بخونم، ولی این کتابا رو نمیدونستم چه جوری تو ذهنم جمع کنم، یادداشتم نمیتونستیم بکنیم. این چونه کجه اومد به کمکم، گفت همه رو خلاصه کن، طبقه بندی کن، و مغز من دچار یک طبقه بندی شد که اسمش گذاشتم فایلینگ. قبل از کامپیوتر مغز منو چونه کجه.
جالبه که چونه کجه فایلینگ به شما یاد داد.
ولی واقعا این نظمی که اون به من یاد داد در تمام زندگی من به یه ویژگی تبدیل شد. بعدها که سینما یاد گرفتم هم بهم کمک کرد. من 400 جلد کتاب رو آوردم خوندم، چون من که دانشگاه نرفتم. شروع کردم این کتابا رو خوندن و طبقه بندی شده یادداشت برداری، هرچی راجع به لنز توی ورق، هرچی راجع به بازیگیری توی ورق.
جالبه که برای سینماگری مثل شما
یه کفاش
اوستا چونه کجه اینقدر مهمه که میخواین جزو 5 نفری باشن که در مهمانی تو حتما استادتون بدونه که همچنان داری ازش تقدیر میکنه، خیلی خوشحال بشه اگه زنده باشه.
من میخوام که در واقع این مهمونی تقدیر از کسانی که معلم من بودن.
دوم
دختر گوساله. من مدرسه که میرفتم یک درسی داشتیم تو کلاسامون که داستان یک دختر نحیفی بود که یک گاو فربهی رو به دوش میکشید و از پله‌های کوشکی بالا میبرد. بهش گفتن تو به این لاغری چجوری گاو به این بزرگی رو میبری بالا؟ گفت این گاو به دنیا که اومد یک گوساله کوچولو بود، من هر روز اینو میوردم بالا، هر روز این یه خورده بزرگ شد، منم یه خورده قوی شدم. کار نیکو کردن از پر کردن است. اینم واقعا روزی نیست من از این حرف نزنم. باز به بچه هام یاد دادم که پشت کار مهمتر از نبوغه. این دختر به من یاد داد تو به هر چی بخوای میرسی، به شرط این که خورد خورد در اون امر قوی شی. در واقع من اینو خلاصش کردم به قانون کمی بهتر. فرض کنید اگه درد دارم میگم که چی کار کنم از 10 تا بشه 9 تا، نمیگم چی کار کنم پا دردم مثلا بشه 0. اگه میخوام یه فیلم بسازم میگم اگر نهایتش این یه گاوه، من چجوری تا 6 ماه دیگه روز به روز قوی شم و برسم به اونجا. این هم من از پرفکسیونیسم دور میکنه، هم به من میگه که با پشت کار میشه به هدفای گنده رسید. چون کجه به من نظم یاد دادش، این به من پشت کار.
حالا شما دختره میخواین دعوت کنید یا
با گاوش؟
دختره با گاوش بیان در مهمونی شما. بسیار عالی. مهمان سومتون دکارته. دکارت چه اهمیتی براتون داره؟
ببینین من تاریخ زندگیم تاریخ شک کردن به خیلی چیزاست. یعنی هی به یه چیزی دلبسته شدم و شک کردم. دلیلش هم اینه که ما توی جامعه ای به دنیا اومدیم، حداقل من، که یک عالمه دوگماتیزم، یک عالمه یقینایی که مثل سنگ شده است و اگه بهش تردید نکنی میتونه تو رو تا ابد ببره. حالا این یقینها میتونه تعصب مذهبی باشه، تعصب سیاسی باشه. من با دکارت تو همون دوره که تو زندان روزی یک کتاب میخوندم آشنا شدم. دکارت به من یاد داد که برای که به یقین برسی باید اول به همه چی شک کنی. مثلا همه چی رو شک کن، بعد یقیناتو با استدلال بساز. و دومیش به من یاد داد که ذهن ما در مقابل پیچیدگی ها کم میاره، باید آنالیز کنی، همه چی رو ریز کنی. ما به ریز غلبه میکنیم ولی به چیز پیچیده غلبه نمیکنیم. من از دکارت شک کردن و آنالیز کردن رو یاد گرفتم. و
شما کی با دکارت آشنا شدید اولین باری؟ مثلا
من مثلا 18-19 سالگی با دکارت به طور.
ولی اون موقع شما یقینیات دینی رو هم قبول داشتید؟
نه، اتفاقا یک دوره تو خاطراتم هست که چجوری تردید میکردم همون اونجا.
دکارت به شما کمک کرد که حتی در مورد یقینیاتی که مثلا در مورد دین داشتید
حالا
تو پرسش ایجاد بشه؟
بله، هم دین، هم سیاست، هم همه چی. یعنی هم باورای اجتماعی به اصطلاح غلطی که وجود داره. من فکر میکنم تمام دنیا البته احتیاج داره، ولی اتفاقا جامعه ایران، این جوامعی که دوچاره یه نوع تعصبن چه در مذهب چه در سیاست، خیلی به دکارت بمانه یه معلم احتیاج دارن برای که یه بار دیگه تردید کنن، یه بار دیگه پرسش کنن، ببینن این چیزایی که ما باور داریم و فکر میکنیم ازلی ابدیه استدلالای پشتش چیه. چون ماها معمولا یه ادعا میکنیم، بعد برای اون ادعای مش استدلال کنیم، در حالی که عادت کردیم یه ادعا میکنیم برای استدلالش یه مش ادعای دیگه میکنیم. او به ما استدلال کردن یاد میده. کسی که حتی